آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Yeah. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. در این چرخه شب و روز و آنچه خداوند در آسمان ها و زمین خلق کرده به راستی نشانه هایی است برای کسانی که حرمت خدا را نگاه می دارند. کسانی که به دیدار ما امید و اعتقادی ندارند و به زندگی دنیا دلخوش داشتند و به آن تکیه کردند و نیز کسانی که از آیات و نشانه های ما غافلند، بیشک همه اینان به خاطر دستاوردشان جایگاهشان دوزخ است. و کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل کردشان نیک و شایسته است، خداوند آنها را به واسطه همان ایمانی که دارند هدایت می کند، آن هم به بهشت های پر نعمتی که نهرها در زیر پایشان جاری است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود عظیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 19 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 8 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 9 مرد سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد ارمغانی موسیقی خواهد بود، سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن همسفران رو خواهید شنید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود، بعد از آن تکراری راه روشن رو میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما ایرانی امروز است، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، همکارانم در بخش سیاسی اخبار شامگاهی را آماده پخش دارند، از شما دعوت میکنیم بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزرای صنایع تاجیکستان و امارات متحده عربی در ابوظبی، پیشروی ارتش روسیه در جبهه های جنگ با اوکراین و همکاری دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و اندونزی. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. دیدار وزرای صنایع تاجیکستان و امارات متحده عربی در ابوظبی برگزار شد. در تاریخ 4 مارس شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری نوین جمهوری تاجیکستان با دکتر سلطان احمد الجابر وزیر صنایع و فناوری های پیشرفته امارات متحده عربی در ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی، در این دیدار طرفین در مورد موضوعات مبرم روابط دو جانبه از جمله توسعه همکاری ها در زمینه های صنایع انرژی سبز، کشاورزی، معدن، صنایع سبک، فناوری مواد غذایی، فناوری نوآورانه و هوش مصنوعی بحث و تبادل نظر کردند. طرفین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری و گسترش بیشتری مبانی حقوقی و قراردادی روابط تجاری را ضروری دانستند. همزمان با قطع کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی ماهواره‌ای آمریکا به اوکراین پس از درگیری لفظی ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید، پیشروی نیروهای مسلح روسیه در جبهه‌های نبرد با اوکراین سرعت گرفته و نیروهای روسی در روزهای اخیر چندین شهر و منطقه راهبردی در استان کورسک، جمهوری‌های دنسک، لوگانسک و دلتای رود دنپر را به تصرف خود درآوردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
вообще сделать видео по Курской области.
نیروهای ارتش روسیه این روزها با سرعت و اعتماد به نفس بیشتری مشغول پیشروی در جبهه‌های نبرد با اوکراین و به ویژه در استان کورسک هستند. بر اساس اعلام وزارت دفاع این کشور در 48 ساعت اخیر چندین شهر و شهرک مهم در جبهه کورسک و نیز جزایر و کل دلتای رود دنیپر در منطقه خرسون به کنترل نیروهای روسی درآمده است.
نیروهای مسلح روسیه همچنان به نابودی مواضع ارتش اوکراین در منطقه کورسک ادامه می‌دهند و نیروهای ما به سرعت پیشروی می‌کنند.
در جبهه کورسک دشمن در مجموع بیش از 65 هزار سرباز، صدها دستگاه تانک و نفربر زرهی از دست داده است.
مرداد ماه امسال بود که ارتش اوکراین در عملیاتی غافلگیرانه مناطق مهمی از استان کورسک در غرب روسیه را به تصرف درآورد. استانی که علاوه بر اهمیت راهبردی به دلیل وجود تأسیسات هسته‌ای برای روس‌ها اهمیت تاریخی دارد.
Взбешённый Гитлер требует уничтожить советские войска в районе Курска.
این استان در طول جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در نبرد بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان نازی بود و از نبرد کورسک به عنوان بزرگترین نبرد زرهی تاریخ بشر یاد می شود. حالا در آستانه نهم ماه می و سال روز پیروزی اتحاد شوروی سابق در جنگ جهانی دوم، روس‌ها مصمم هستند با استفاده از فرصت ایجاد شده و همراهی ترامپ با مسکو بخشای تحت تصرف اوکراین در کورسک را به طور کامل آزاد کنند تا همزمان با جشن سالروز پیروزی در جنگ جهانی دوم هم روحیه سربازان و مردم روسیه را بالا ببرند و هم در مذاکرات آتی با اوکراین دست بالا را داشته باشند.
عملیات انهدام تأسیسات نیروهای مسلح اوکراین همچنان ادامه دارد و به زودی تمام مناطق کورسک را آزاد خواهیم کرد.
اوکراین که از کمک‌های آمریکا قطع امید کرده، حالا به حمایت کشورهای اروپایی امیدوار است تا در آستانه مذاکرات ریاض عربستان بتواند مواضع فعلی در جبهه‌های جنگ را حفظ کند. بعد از تأخیر زلنسکی در کاخ سفید، حالا آمریکایی‌ها دسترسی ارتش اوکراین به تصاویر ماهواره‌ای را هم قطع کردند و با این اقدام در عمل موشک‌های انگلیسی و بسیاری از تسلیحات هدایت شونده غربی کارایی خودشون را از دست دادند. امریکا در پیشروی‌های اخیر نیروهای روسی بی تأثیر نبوده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. همکاری دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و اندونزیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اردشیر قادری، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در مالایزیا، تایلند و اندونزیا روز 4 مارت با سی گینو وزیر امور خارجه جمهوری اندونزیا دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبر به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار کلی موضوعات همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و اندونزیا در بخش های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین علاقه اصلی را به امکان گسترش و توسعه رابط اقتصادی و تجاری، علمی، آموزشی و فرهنگی دو کشور دوست بیان کردند. در کویت تقویت روابط بین تاجیکستان و کویت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زبید الله زبید زاده، سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت، روز 5 مارت با ناصر یوسف محمد السمیت وزیر دادگستری کویت دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کشور کویت، در این دیدار طرفین در مورد همکاری بین نهادهای قضایی دو کشور، تقویت مبانی حقوقی قراردادی و سایر موضوعات مورد علاقه دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. کاشت نهال ابزار برای مبارزه با تغییرات اقلیمی. افغانستان در حالی که کمترین نقش را در تغییرات اقلیمی دارد، اما در شماره 6 کشور قرار دارد که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل می شود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
در دو هفته اخیر بیش از 50 نفر در افغانستان بر اثر جاری شدن سیل و دیگر بلایای طبیعی جان خود را از دست دادند. آمار بالای تلفات حوادث طبیعی افغانستان را در شمار یکی از 6 کشور آسیب پذیر جهان در برابر تغییرات اقلیمی قرار داده است. این کشور ابزار کمی برای مقابله با تغییرات اقلیمی دارد. از جمله ابزارهای محدود کاشت نهال است. برنامه‌ای که این روزها با هدف کاشت 2 میلیون نهال در سال جاری در افغانستان آغاز شد.
یگانه کاری که ما میتونیم و دل خود به او خوش کنیم که موثر آمسیز که محیط اقدر سبز بسازیم که اقدر مزرعات جذب کنه و هوا را برای ما صاف کنه.
افغانستان در حالی که کمترین نقش را در تغییرات اقلیمی دارد، اما بیشترین تأثیر را از تغییرات اقلیمی متحمل شده است و در طی دهه‌ها جنگ اشغالگران آب، خاک و طبیعت این کشور آسیب‌های جدی دیده است.
جنگایی که در طی 4 دهه در کشور در جیران بوده و این عملا واضح است که محیط زیست و جنگلات و اکوسیستم را عملا تخریب ساخته و آلودگی‌های خاک و هوا به وجود آورده.
معاون سفیر کشورمان در افغانستان هم با قرص یک نهال در برنامه کارزار کاشت نهال در کابل گفت تغییرات اقلیم پدیده جهانی است که کشورها می توانند از تجربیات هم برای مقابله با آن استفاده کنند.
ادامه این روند خب باعث در واقع افزایش پدیده های مثل ایجاد گرد و خاک و ریزگردها در شهرهای مختلف هست و ما شاهد هستیم که در کشور خودمون ایران هم در برخی از در واقع ماهای و فصول سال متاسفانه با این پدیده ما مواجه هستیم.
مردم و مسئولان افغانستان میگویند با کاشت نهال دوباره میخواهند افغانستان را شکوفا و سرسبز بسازند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سفیر تاجیکستان نسخه استوارنامه خود را به رئیس جمهوری گرجستان تسلیم کرد. الهام عبدالرحمن، سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در گرجستان، مستقر در گرجستان، در تاریخ 6 مارس نسخه استوارنامه خود را به میخائیل کاولاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان تسلیم کرد. به گزارش خاور، به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، سفیر تاجیکستان سلام و آرزوی نیکی امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به پرزیدنت جمهوری گرجستان ابلاغ کرد. همچنین الهام عبدالرحمن با ماکا بوچورشویلی، وزیر امور خارجه گرجستان، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، آموزشی و فرهنگی و همچنین همکاری در سازمان‌های بین‌المللی و سایر موضوعات مهم مورد علاقه دو جانبه گفتگو کردند. درسی تلخی اروپا از اعتماد به آمریکا. سیاست فعلی آمریکا با همپیمانان اروپایی طی چند هفته که ترامپ رئیس جمهور شده نشان می‌دهد واشنگتن به دنبال تغییر چشمگیری سیاست خارجی در قبال اروپا است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
غزه برای فروش نیست، جمله‌ای که شاید هیچ وقت ترامپ تصور نمی‌کرد معترضان به جنایات رژیم صهیونیستی در وسط یکی از زمین‌های گلف او بنویسند، آن هم در شرایطی که ترامپ در تلاش است که بعد از این مانع شکل‌گیری هر گونه تظاهرات و تجمع ضد صهیونیستی در آمریکا و به ویژه در دانشگاه‌های این کشور شود.
تمام کمک‌های مالی فدرال هر مدرسه یا دانشگاهی که اجازه اعتراض غیرقانونی را می‌دهد متوقف می‌شود. سوء استفاده کنندگان زندانی یا برای همیشه به کشوری که از آن آمده‌اند بازگردانده می‌شوند. دانشجویان آمریکایی هم برای همیشه اخراج می‌شوند یا بسته به جنایتشان دستگیر می‌شوند.
ترامپ در گام اول بودجه 400 میلیون دلاری دانشگاه کلمبیا را که دانشجویان آن به نماد اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی تبدیل شده بودند، به علت آنچه او یهود ستیزی در محوطه دانشگاه خوانده قطع کرده است.
این که معاون ترامپ این روزها از آزادی بیان دم میزنه، اما ترامپ همزمان آزادی بیان رو در امریکا تعطیل میکنه، کاملا مضحکه. مسخره تر اینه که مخالفان جنایت ها قتل عام و نسل‌کشی اسرائیل رو یهودی ستیزی معرفی میکنن، در حالی که خیلی از این مخالفان اسرائیل خودشون یهودی هن.
اگه مفهومی به نام یهود ستیزی وجود داشته باشه، بزرگترین یهود ستیز دنیا دولت صهیونیستی اسرائیله که جنایت‌های غیرقابل توصیفی مرتکب میشه. نماد واقعی یهود ستیزی خود اسرائیله، نه کسایی که به جنایت‌های این رژیم ضد یهود اعتراض میکنن. امروز جوامع بسیار مذهبی یهود در سراسر دنیا مخالفان اصلی صهیونیسم و اسرائیل هستند.
دولت آمریکا علاوه بر دانشگاه کلمبیا، 9 دانشگاه دیگر این کشور رو که در ماه‌های گذشته بیشتر از بقیه دانشگاه‌های آمریکا صحنه اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان بوده، به جلوگیری نکردن از یهود ستیزی متهم کرده و اونها رو هم در فهرست بررسی برای قطع کمک‌های مالی فدرال قرار داده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تقابل ترامپ و مخالفان جنایت رژیم صهیونیستی. ترامپ بعد از آن که کمک 400 میلیون دلاری به دانشگاه کلمبیا را قطع کرد، قصد دارد کمک‌های مالی فدرال به بقیه دانشگاه‌هایی را که در ماه‌های گذشته صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی دانشجویان بوده است، قطع کند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
این بزرگترین اتحاد برای رفاه و امنیته که جهان تا به حال به خودش دیده. هر زمان لازم بوده ما از یکدیگر حمایت کرده ایم.
آیا میتونید به تنهایی در برابر روسیه بیستید؟
در محفلی به ظاهر خودمانی در کاخ سفید، سخنان تأخیرآمیز رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر انگلیس. بعد از این دیدار درباره اتحادیه اروپا هم حرف زد.
انگلیس برخلاف بسیاری از اصول عمل میکنه. اتحادیه اروپا فاجعه است.
رفتار رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه هم در کاخ سفید اگرچه در ظاهر دوستانه بود، اما در ادامه دیدارشان اختلاف نظرهای خود را بر سر جنگ اوکراین نشان دادند.
اروپا داره به اوکراین وام میده و پولشون رو پس میگیرن.
نه، در واقع صادقانه بگم ما 60% رو پرداخت کردیم و مثل آمریکا مشخصه که در قالب وام کمک بلاعوض و حواله پرداخت.
مکرون پیش از این گفته بود باید در مقابل آمریکا استقلال امنیتی اروپا را تقویت کنیم.
از نظر من جهان شامل علفخوران و گوشتخوران است. اگر تصمیم بگیریم علفخوار باقی بمانیم، گوشتخوران پیروز خواهند شد و ما بازاری برای آنها خواهیم شد. نمیخواهم تهاجمی باشم، فقط میخواهم بدانیم چگونه در هر یک از این مسائل از خود دفاع کنیم. ولی نمیخواهم اروپا صحنه ای برای علفخواران باقی بماند که گوشتخواران طبق برنامه‌های خود آن را تسخیر کنند.
اگرچه فرانسوی‌ها ترامپ را فرد خطرناکی برای خود میدانند.
باید ترامپ رو جدی گرفت. او برای ما خطرناکه. بدون تردید او فقط برای بخشی از آمریکا خطرناک نیست، او برای ما هم خطرناکه. بنابراین ما باید برای پاسخ به او برنامه‌ریزی کنیم.
تا زمانی که تدارکات، اطلاعات و امکانات کافی و حمل و نقل هوایی مورد نیاز برای دفاع از اروپا نداشته باشیم، فعلا چاره‌ای جز تحمل آمریکایی‌ها نداریم.
ادامه رفتارهای توهین‌آمیز آن هم به همپیمانان آمریکا با گذشت تنها چند هفته از دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، این دفعه در دیدار با زلنسکی، دیداری که در ابتدا با دست دادن و لبخند به نظر می‌رسید دوستانه باشد، اما در نهایت با درگیری لفظی میان یک رئیس جمهور آمریکا و یک میهمان همپیمان پایان یافت.
همه ما شاهد پوشش زنده از کاخ سفید بودیم و از دیدن آن شوکه شدیم. ما شاهد یک عمل بی سابقه، باید بگویم رفتار سیاسی ماقبل تاریخ بودیم.
نتایج این دیدار نیمه کاره اختلافات موجود میان جمهوری خواهان و دموکرات‌های عضو کنگره را شدت بخشید.
محافظ سیاسی در آمریکا به شدت دچار اختلاف شدند. پیش از این هم اختلافات وجود داشت، اما با درگیری لفظی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین این اختلافات شدت گرفت.
زلنسکی اصلا آماده گفتگو درباره صلح نیست. این واقعا شرم‌آور است و اکثریت قریب به اتفاق همکاران جمهوری خواه من در کنگره با من موافقند. مشکل همینجاست، زمان به سود او نیست. زمان آن نیست که برای همیشه این درگیری را ادامه دهیم.
مطبوعات آمریکایی هم از بیتفاوتی یا دشمنی گفتند و تیتر زدند دیدگاه ترامپ در قبال متحدان اروپایی هشدار دهنده است. و بحث بر سر این است که دشمنی دولت ترامپ تا چه حد عمیق است و آیا هدف واقعی نابودی اتحادیه اروپا است یا خیر. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، شما گزارشی درسی تلخی اروپا از اعتماد به آمریکا را شنیدید که اشتباهاً با گزارش دیگر جابجا شده بود. ادامه مشروع خبرها. انگلیا در معرض اتهامی جدیترین موارد نقض قوانین بین المللی. حمایت قشرهای مختلف مردم در انگلیا از حقوق فلسطینیان که در 17 ماه اخیر به طور مداوم در شهرهای این کشور جریان داشته است، پس از آتش بس در غزه نیز به اشکال مختلف ادامه یافته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
حمایت قشرهای مختلف مردم و برخی سیاستمداران در انگلیس از حقوق فلسطینیان که به ویژه در 17 ماه اخیر به طور مداوم در شهرهای این کشور جریان داشته، پس از آتش بس در غزه نیز به اشکال مختلف ادامه یافته است. تازه ترین اقدام نامی جرمی کوربین، نماینده مستقل مجلس انگلیس و سیاستمدار مشهور حامی حقوق فلسطینیان در این کشور است که با درخواست تحقیقات درباره مشارکت دولت انگلیس در جدیترین موارد نقض قوانین بین المللی در جنگ علیه مردم غزه مطرح شده است.
امروز شمار کشته شدگان در غزه از 61,000 نفر فراتر رفته. دیوان بین المللی کیفری حکم بازداشت 2 نفر از مقامات اسرائیل رو به خاطر جنایات جنگی در غزه صادر کرده. بریتانیا در همه این موارد نقش بارزی داشته.
در بخشی از نامه منتشر شده جرمی کوربین آمده است: دولت انگلیس باید پاسخگوی تصمیماتی باشد که مقامات آن را در مزان اتهام نقض قوانین بین المللی قرار دادند. پیش از این بارها و در تظاهرات متعدد در انگلیس حمایت این کشور از نسل کشی اسرائیل در غزه محکوم شد.
پیام ما این است که دولتمان از حمایت از اسرائیل دست بردارد، ارسال بمب، موشک، پول و فناوری را برای ارتش اسرائیل متوقف کند. ما معتقدیم دولت‌های حامی اسرائیل از جمله آمریکا و انگلیس در جنایات اسرائیل شریکند.
رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس نوشت: تاریخ در حال تکرار است و انگلیس ممکن است بار دیگر به دلیل همراهی با جنگی که مغایر با اصول بین المللی است در معرض محکومیت قرار گیرد.
شنونده اخبار ورزشی باشد. دختران ایران نایب قهرمانی کافا شدند. تیم دختران ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مسابقات آسیا مرکزی برابر تاجیکستان به میدان رفتند و صاحب برتری 4-0 شدند. با این برد تیم ایران با 6 امتیاز به مقام نایب قهرمانی رسید و ازبکستان با 7 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. فوتبالیست ایران خانومی گالی کافا شد. بازیکن تیم ملی ایران به عنوان بهترین گلزن رقابت‌های کافا انتخاب شد. تیم ملی فوتبال دختران زیر 17 سال ایران در رقابت‌های آسیا مرکزی موسوم به کافا به مقام دوم رسید. ایران در این رقابت‌ها با پیروزی مقابل تاجیکستان و قرغیزستان و شکست برابر ازبکستان در رتبه دوم قرار گرفت. در پایان این تورنمنت مریم خلیلی فر به عنوان بهترین گلزن مسابقات انتخاب شد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
سیاست همسایگی یا گسترش رابطه با کشورهای همسایه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره در دستور کار رهبریت عالی جمهوری اسلامی قرار داشته است. در رهنمودها و بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بعد از آن حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره این موضوع از موضوعات اصولی بوده است. اما در طی سالهای اخیر بعد از و خصوص در دولت 13 جمهوری اسلامی تحت ریاست شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی، موضوع رابطه ها و سیاست همسایگی از رونق بیشتری برخوردار شد. از جمله یکی از بارزترین این حرکت ها در دوره شهید رئیسی آغاز فصل نوی در رابطه های میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان بود که با نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری پیشین ایران و تاجیکستان رقم خورد. بعد از آن و در دوره فعلی رئیس جمهوری دکتر مسعود پزشکیان نیز این سیاست و روال ویژه دنبال شده است. و تازگی مجید تختروانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در مورد دیدارهای خود با مقامات کشور امارات متحده عربی تاکید کرد که همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه دارند. ایشان همچنین در ادامه مطلب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همسایگان در سیاست خارجی ما جایگاه ویژه دارند. از طریق دوستی و همکاری می توانیم آینده بهتر و مرفه‌تری را برای منطقه خود بسازیم. بدین ترتیب به اعتقاد آگاهان مسائل سیاسی، تهران به دنبال بهترین رابطه با همسایگان است و حفظ رابطه های دوستانه منحصر به فرد و ویژه با همسایگان برای جمهوری اسلامی از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. راهکارها و دیپلماسی ایران در منطقه غربی آسیا و خلیج فارس و آسیای میانه و نیز قفقاز همچنین استوار بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بومی منطقه‌ای برای مدیریت منطقه است و ورود بیگانگان به این عرصه به نفع منافع کشورهای منطقه نیست. در زمینه این مسائل با هم صحبت‌های محسن پاکائین سفیر و دیپلمات برجسته ایرانی را می‌شنویم.
خب در یک تعریف تقریبا مشترک، سیاست همسایگی به معنای رفتارها و رویکردهای یک کشور هست در قبال همسایگان خودش برای تامین منافع ملی. ممکنه که این به معنای فقط تقویت همکاری اقتصادی هم نباشه، ولی در مجموع رفتارهایی هست که با عنایت به تامین منافع ملی یک کشور با بقیه همسایگان خودش اعمال میکنه. بهترین نوع سیاست همسایگی این هست که به همکاری منجر بشه، به همکاری های اقتصادی منجر بشه به صورت همه جانبه. گاهی هم نه، ممکنه که یک سیاست همسایگی برای مدیریت یک همسایه اعمال بشه، برای که تهدیدهای اون همسایه رو خونسا بکنه اعمال میشه، فرض کنید در حوزه های امنیتی، و گاهی هم هر دو هست. ولی بیشترین نوع برای همکاری‌های اقتصادی هست به دلیل اینکه کشورهای همسایه به راحتی می‌توانند با همدیگه تعاملات اقتصادی و فرهنگی داشته. ما برای با توجه به این تنوعی که من عرض کردم، ما برای اعمال سیاست همسایگی نسبت به این همسایگان باید یک نقشه راه داشته باشیم.
زبانی هم تنوع زیاد داره دیگه تقریبا، یعنی
بله
هم فارسی داریم هم عربی داریم، بله. هم تقریبا همه زبانه داخلی هم بیرون داریم یه جوری.
بله. حالا ببینید این 15 همسایه‌ای که من عرض کردم، همسایگان که بلافاصله با ما مرز دارن، ما همسایگان دور هم داریم که همسایگانی که با فاصله یک کشور به ما نزدیک هستن، اینا رو میگن همسایگان دور.
برای مثال لایه دوم داریم.
بله، فرض ازبکستان، ترکمنستان بین ازبکستان، یا مثلا هند بعد از پاکستان قرار داره، چین بعد از افغانستان قرار داره. لذا اگر ما اینها رو هم محسوب بکنیم، یعنی همسایگان نزدیک و همسایگان دور، 25 تا ما 25 همسایه داریم که برای همه اینها باید کار کنیم. ببینید به لحاظ اقتصادی دومین و سومین حوزه های تامین کننده انرژی هیدروکربنی جهان در خلیج فارس هستند و در این منطقه که نشان دهنده اهمیت منطقه است. کشورهایی مثل ازبکستان و تاجیکستان، اینها عرض کردم که جزء همسایگان دور تلقی میشن و ما ظرفیت های بالایی داریم برای همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه در چند حوزه مهم، یعنی حوزه تجارت، حوزه ترانزیت و حوزه انرژی. یکی از خصوصیات اکثر همسایگان ما این است که دنبال مقاوم سازی اقتصاد هستند، یعنی در واقع اونا هم دنبال این هستند که وابستگی های خودشون رو به انرژی کمتر بکنن، صادرات کشورشون رو افزایش بدن، نقشی پیدا کنند در حوزه ترانزیت و حمل و نقل. برای مثال ترکمنستان کاملا این نقش رو الان داره ایفا میکنه به عنوان حلقه اتصال ایران و بقیه کشورهای آسیای مرکزی. خب این حوزه حوزه های بسیار فعالی است. حوزه های دیگری هم هست، مثل فرض کنید حوزه کشاورزی. کشورهای اطراف ما خیلیشون کشورهای پر آب هستند. ایران کشور کم آبه. ما میتونیم برای کشت فراسرزمینی روی این همسایه ها حساب بکنیم. لذا با توجه به این تنوعی که عرض کردم، ما در سه حوزه مهم امنیتی، اقتصادی و فرهنگی میباید راهبرد داشته باشیم، نقشه داشته باشیم برای همکاری با این همسایه‌ها.
لازم به ذکر است ایران با تکیه به توان داخلی و ظرفیت‌های بومی، امنیت دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز را در جنوب برقرار کرده که نشان از نقش حیاتی جمهوری اسلامی ایران در ثبات و آرامش منطقه دارد. جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود همچنین به دنبال ثبات و امنیت و داشتن بهترین رابطه‌ها با همسایگان است. رابطه‌های خوب ایران بین ایران و همسایگانش علاوه بر جنبه‌های اقتصادی برای حفظ امنیت جمعی در منطقه نیز اهمیت راهبردی را دارا است. چون رابطه‌های زمینه‌ساز تبادل ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین همسایگان و البته به نفع همه کشورهای منطقه است. اما عنصرهای مداخله‌گر و ویرانکار در منطقه به خوبی می‌دانند که نتیجه قطعی بهبود رابطه‌های ایران و کشورهای همسایه تقویت امنیت منطقه‌ای بدون نیاز به بیگانگان و توسعه همکاری‌های دو و چند جانبه در همه عرصه‌ها است. سیاست ایران در برابر امنیت در منطقه استوار بر دکترین امنیت جمعی است و بر همین اساس ایران ناامنی در منطقه را به زیان همه کشورهای منطقه می‌داند. شرایط کنونی منطقه نیز ایجاب می‌کند که گفتگو و مفاهمه برای رفع اختلافات در دستور کار کشورهای همسایه باشد. بدین ترتیب سفرهای گوناگون مقامات ایرانی به کشورهای همسایه در سطح رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، معاونان وزیر امور خارجه و دیگر مقامات پیگیر اهداف جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی برای گسترش رابطه با کشورهای منطقه بوده است. ایران در سالهای اخیر رابطه اقتصادی گسترده را با کشورهای پیرامونی خود براه مانده و از ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی منطقه‌ای بیش از پیش هم خود و هم کشورهای دیگر منطقه را بهره‌مند ساخته است. از این ترتیب اولویت ایران برای همکاری با همسایگان همواره بر اساس منافع متقابل بوده است. ایران و کشورهای همسایه زمینه‌های مشترک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گوناگونی برای تعامل با یکدیگر دارند که بایستی از این ظرفیت بیش از پیش استفاده بهینه به عمل آید.
یاران همراه، در پایانی مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار وزرای صنایع تاجیکستان و امارات متحده عربی در ابوظبی. پیشروی ارتش روسیه در جبهه های جنگ با اوکراین و همکاری دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و اندونزیا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. برنامه ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این گفتار نیز در ادامه برنامه هفته گذشته به معرفی علی زنده وکیلی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. برنامه گذشته گفتیم که علی زنده وکیلی فعالیت هنری خود در زمینه موسیقی را از کودکی با آواز و نواختن تنبک آغاز کرد. سال 77 بعد از تأسیس هنرستان موسیقی شیراز وی جزو اولین ورودی های آن بود. پس از 3 سال تحصیل در هنرستان موسیقی شیراز و آموختن سنتور، پیانو و تنبک، سال 81 وارد هنرستان موسیقی تهران و از همانجا فارغ التحصیل شد. او با بازخوانی قطعه رفته و چند سال بعد با انتشار قطعه لالایی به شهرت و محبوبیت رسید. علی زنده وکیلی در بهمن سال 1393 هجری خورشیدی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر به همراه مهران مدیری آهنگ‌های ناردونه و رفتی را به صورت زنده اجرا کرد که بسیار از این اجرای او استقبال شد. علی زنده وکیلی در 30 جشنواره موسیقی فجر در شیراز در 24 بهمن ماه سال 1393 هجری خورشیدی به اجرای برنامه پرداخت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی قطعه بهار دلنشین را با صدای این خواننده و نوازنده معروف ایرانی تقدیمتان می کنیم.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، که گل باران شود کل به ویران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سوی گل بیا دامن کشان، چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزنم تا بهار دل نشین سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل بیمیران من.
بازا ببین من حیرت من، بشکن سکوته
عزیزان، در شامگاه 22 تیر ماه سال 1396 کنسرت علی زند وکیلی در سالن بانک صادرات با استقبال خوبی برگزار شد. در طول برگزاری این کنسرت بود که وی اصالت خود را لرستانی خواند و اعلام کرد پدرش لرستانی و اهل شهرستان پلدختر، اما خودش متولد شیراز است. در این لحظه از برنامه قطعه دامنکشان را با صدای علی زند وکیلی تقدیمتان می کنیم.
دامن کشان ساقی میخواران، از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد. در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری چون شرابی جوشان می بریزد. دارم قلبی لرزان ز غمش، دیده شد نگران. ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد. دارم چشمی گریان برش، روز و شب بشمارم تا بیاید آخ. دارم چشمی گریان برش، روز و شب بشمارم تا بیاید. زرد دل از جفای یاری، بی وفا دلداری ماه افسون کاری. شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم، شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم. از چشمانش ریزد به دلم شور عشق امید، دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم.
دارم چشمی گریان برهش، روز و شب بشمارم تا بیاید آخ، دارم چشمی گریان برهش، روز و شب بشمارم تا بیاید.
علی زنده وکیلی برنده تندیس طلایی بهترین قطعه موسیقی تلفیقی و تجربه خارج از آلبوم با انتخاب مردم از سومین جشن سالانه موسیقی ما برای قطعه ترش رو به آهنگسازی گروه دارکوب و خوانندگی خود اوست. در این لحظه ترانه آخرین رؤیا با صدای علی زند وکیلی تقدیم به شما.
برگرد عاشق ترین همدرد، آخر چگونه از خیالت بگذرم، برگرد و غمگینم مکن، شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده ی جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده ی جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من.
دوستان گرامی، علی زنده وکیلی برنده تندیس طلایی قطعه برتر موسیقی تلفیقی و تجربی به انتخاب مردم برای قطعه لالایی از چهارمین جشن سالانه موسیقی ماست. او بعد از دریافت جایزه‌اش گفت: خوشحالم این قطعه با تلاش علیرضا افکاری، افشین مقدم، محمود شبیری، سپهر صاحبی و سعید زمانی توانست جایزه بهترین قطعه را دریافت کند. او همچنین برنده تندیس طلایی قطعه برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی از نگاه مردم است برای قطعه باورم کن از پنجمین جشن سالانه موسیقی ما. در این لحظه قطعه به سوی تو را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
شوق روی تو به طرف کوی تو سپید دمایم مگر تو را جویم بگو کجایی نشان تو گه زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو می پویم بگو کجایی شانم دگر چه خواهی آخ فتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی دست تا دادم دل پریشانم دگر چه خواهی آخ فتادم از پا بگو که از جانم